أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما عدم كونها مصحح الانتزاع، دیروز معلوم شد که این امورات وضعیه یا احکام وضعیه از مقولات عشر نیستن، مثل جوهر و اراذین ها، پس یا باید عین تکلیف باشن، احکام تکلیفیه، یا اینکه انتزاع بشن از احکام تکلیفیه، و یا اون حکم تکلیفی که در مورد اونها هست مصحح انتزاع اونها باشد. خب این حکم تکلیفی که نیستن، به بیان گذشت حکم تکلیفی منشأ انتزاع اونها هم نیست، باز بیانی که دیروز بیان شد. و اما این که حکم تکلیفی مصحح انتزاع اونها نیست که امروز بیان میشه، خلاصه این حرف اینه که اگر مصحح باشد و سبب باشد برای انتزاع این امر وضعی، باید این مصحح از اون امر وضعی و حکم وضعی تفکیک نشود و جدا نباشد، به خاطر این که امر انتزاعی دائر مدار اون خصوصیتی هست که از اون خصوصیت این امر انتزاع انتزاع می شود، و بلکه می شه گفت لبن این امر انتزاعی همون خصوصیت است. مثالی که مرحوم آقای میلانی می فرمودن این بود که الان که فرض کنیم بنده خدمت شما هستم، این خصوصیت بودن بنده خدمت شما این باعث میشه که انتزاع بشود از این خصوصیت، محاذات بنده با شما و محاذات شما با بنده، و این عنوان محاذی که شما با بنده و بنده با شما محاذی هستیم دائر مدار همین خصوصیت هست، یعنی همین خصوصیت بودن من خدمت شما. یعنی اگر این خصوصیت باشد این محاذات هست، اگر نباشد نیست. ولذا قبل از آنی که بنده خدمت شما باشم، یعنی قبل از پیدا شدن این خصوصیت بودن بنده خدمت شما، محاذاتی نبود، و بعد هم که از اینجا رفتم باز این محاذات نیست. پس این محاذات که انتزاع می شود از این خصوصیت، وجودن و عدمن دائر مدار همین خصوصیت هست. پس باید امر انتزاعی و اونی که سبب انتزاع هست با اون شیئی که انتزاع میشه از هم جدا نباشه. اما در مانحرفی اینجوری نیست. در مانحرفی اگر بگیم حکم تکلیفی مصحح انتزاع حکم وضعی هست، پس باید از هم جدا نباشن، چون این حکم تکلیفی است که سبب هست برای این انتزاع. و حال این که ببینیم این چنین نیست، حکم تکلیفی از حکم وضعی جدا می شود. مثلا فرض کنید که ولی صغیر شرعاً اجازه تصرف در مال صغیر دارد، با اینکه ملکیت ندارد. پس حکم تکلیفی که جواز تصرف باشد هست، اما حکم وضعی که ملکیت هست نیست. یا عکس این درباره صغیر، بچه صغیر مالک اموال خودش هست اما جواز تصرف ندارد، حکم وضعی هست اما حکم تکلیفی نیست. پس از این که حکم تکلیفی ممکن باشه و وضعی نباشه یا بالعکس، معلوم میشه که اینا از هم جدا میشن. و حال این که گفتیم مصحح انتزاع نباید جدا بشه از اونم. و ثانیاً احکام تکلیفیه که مربوط به شخص مکلف نیست، این مربوط به شارع مقدسه. شارع است که حکم تکلیفی جعل میکند یا نمیکند، این مربوط به من نیست که من مکلف این حکم وضعی را مصحح انتزاع قرار بدم. پس بنابراین احکام تکلیفیه مصحح انتزاع هم نیستن، به خاطر این که بینشون و بین اون امر انتزاعی به اصطلاح تفکیک حاصل بشه.
در سال قبل من شما فهمیدید که انتزاع کار شخص، کار مکلف، نه کار شارع.
ببینید خود این حکم تکلیفی، این حکم تکلیفی که میشه مصحح انتزاع بشه، این حکم مربوط به شارع است، مربوط به من نیست که من انتزاع بکنم با این نکنم. بله. پس مصحح این حکم تکلیفی حکمی است که شارع مقدس جعل میکند، متعلقش هم طبیعی تصرفه، مربوط به من نیست که من ازش استفاده بکنم و انتزاع بکنم یا انتزاع نکنم. پس چه خواهد بود؟ پس لا محاله این احکام وضعیه، یا به تعبیر بعض آقایون امورات وضعیه، وقتی که از مقولات عشر نبودن به بیان یک گذشت و وقتی که منشأ انتزاع نبودن باز بیان یک دیروز گذشت و وقتی که مصحح انتزاع نیستن به بیان یک حال عرض شد، پس این احکام وضعیه اینا چکاره هستن؟ بگیم اینا اموراتی هستن اعتباریه که نفس اینا رو اعتبار میکند و بعد ابرازشون میکند. اون وقت حالا فرق بین امر اعتباری با وجود ذهنی با چینش که میگیم من اعتبار میکنم یا در ذهنم ایجاد میکنم، فرق بین امر اعتباری با وجود ذهنی میفرمودن، فرقش اینه که در امر اعتباری اون معتبر در خارج هست، اما در امر ذهنی اون فقط در ذهن در خارج نیست. مثلا فرض کنید که مرحومایی مثال میزدن که زیدی که در خارج هست، وجود خارجی داره، انسان اون رو اعتبار میکند اسد، بگه زیدون اسدون، زید خارجی که در خارج هست اعتبارش میکنه اسد، اما اگر در ذهنش ایجاد کرد این دیگه در خارج نیست. اونی که در ذهن ایجاد میشه در خارج نیست، ولی اونی که در ذهن اعتبار میشه در خارج هست. اون وقت احکام وضعیه کلن میفرمودن که، یا اکثرشون، امورات اعتباریه هستن که در ذهن اعتبار میشن و بعد به وسیله لفظ اینا ابراز میشن. و
یعنی در واقع همون کلام مرحوم آیت الله خویی که در بحث احکام تکلیفی فرمودن، چون ایشون هم در احکام وضعی احکام تکلیفی گفتن ابراز مبرزه.
بله،
یعنی بعد ایشون احکام وضعی را ابراز مبرز میدونه.
درست همین. بله، یعنی عینا نظیر این میشه، همون جوری که در باب مثلا فرض کنید که در باب حمل، در باب حمل وقت ما شیعی را بخواییم محمول را حمل کنیم برای یک موضوعی، ما تصور میکنیم اون موضوع را، تصور میکنیم محمول را، و بعد میگیم زیدون قائمون، به این میگیم مصحح حمل. یا در باب وضع تصور میکنن اون واضع لفظ را، تصور میکنن موضوع اون له را، و بعد این لفظ را به وضع میکنن، به این تصور را میگیم مصحح وضع. و الا خود این تصور نجز موضوع نجز موضوع اون له. در باب حمل هم اون تصور نجز موضوع نجز محمول. اینجا هم ما در امور اعتباریه اونی که در خارج هست تصورش میکنیم، مثلا کذا و کذا، اون معتبر را در خارج تصور میشه مالک، یا تصور میشه زوج و امثال این ها. اما در امور زن اینجور نیست.
پس تعبیر به احکام درسته در این موارد یا نه؟ یا بگیم به امورات؟
بله،
تعبیر
درستش چی هست؟ ها، تعبیر درستش که ما رو از امورات تعبیر به احکام نمی کردن، چون ما اعتبارش میکنیم حکم مال شارع نه مال ما. ما در ذهنمون اعتبار میکنیم، ما دوشیده که در خارج هست اعتبار میکنم، که بعد ما بیشتر توضیح خواهند داده شد. پس نتیجه این شد که علاوه حالین احکام وضعیه یا به تعبیری امورات وضعیه نه از مقولات عشر هستند که جوهر باشن یا عرف، به بیانی که قبلا گذشت، نه این احکام وضعیه ما عین اون حکم تکلیفی جای خودشون هستند، به بیانی که باز گذشت، و نه این حکم تکلیفی منشأ انتزاع این احکام وضعیه هستند، باز به بیانی که گذشت، و نه این حکم تکلیفی مصحح انتزاع این احکام وضعیه هستند، باز به بیانی که امروز عرض شد. پس این امورات وضعیه چکار هستن؟ اینا اعتبارات نفسانیهی هستن که در نفس اعتبار میشن و عبد ابراز میشن، همونجور که مرحوم آقای مینانی و آقای خویی هم همین بفرمودن.
سوال بود در قبل هم مطرح شد، آیا در این احکام وضعی و امورات وضعیه استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود؟ اون رو نظر آقای مینانی چی شد؟
حالا اون بحث آخریست که بعد میرسیم، که استصحاب های استصحاب جاری میشه یا جاری میشه، اون بعدش حالا میرسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.